شایعات پراکنه بکنیم، شایعات پخش بکنیم، همین که با خدا باشیم، نمازمون برگزار بکنیم، هر کار، من هر کار بخوام بکنم، از ازدواج بگیر تا اینکه بخوام یک قدم بردارم، همه چیز خدا، توکلم بر تویه، تو اگه صلاح میدونی من همچی کاری درست کنم، نمیدونی نکنم. شالا شما موفق و پیروز باشین، کرونا از تمام جهان ریشیکن بشه که بتونین دوباره استرالیا دیگر ببینیم.
انشالله با این آرزوی قشنگ دوستان با شما خدافزی میکنم.
از شما هموطنای عزیز خواستیم همراهمون کنید و بگید شیرینی زندگی شما چیه؟
خسته نباشید، بامدادتان بخیر. ملکی هستم از روستای تاریخی زنده بهمیرزا، از طبابه شهر تاریخی راین، طبابه استان کرمان، دیار سردار دلها آج خاسم سلیمانی. انشالله که سعی و سالم باشی، شب عاشقان بیگرد، چشم دراز باشد، تو بیا از عبر شب که زیر صبح باز باشد. واقعا شیرینی زندگی من خودم به شخصه، زن بچم هستم، مادرم هسته و سلامتی هموطنانم. در پناه حق باشید، موفق و معید.
خدایی که دلخوشی دلگرمی همه مردم عزیز ایران، خداوند، قرآن، اهل بیت پاک آقا رسول الله محمد مصطفی صلوات الله علیه باشه و همچنین خانواده بزرگوار، کانون گرم خانوادهشون، این دلخوشی و این دلگرمی باشه انشاءالله. به خصوص خوشبختی جوانان زمین عزیز ایران ما که تشکیل خانواده بدن، دختر و پسر بزرگوار ایرانی. زنده باشید. دوستان گیلکی که بلند میستر سید علی حسینی هستم از استان گیلان، شهر خوشک به جهر بسته بسدیم، شفای ایران، از چهار مال بختیاری. یا علی.
خام ما خراسانی ها همیشه چیزیمست، مخصوصا پنجره خانه ما رو به حرم و گنبد و بارگاه امام رضاست و همیشه کام ما چیزیمست. دعای سلامتی برای پرسنل بیمارستان ها و شفای مریض های کرونایی دارم. عدنی هستم از مشهد مقدس. شب بر همگی شما خوش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان خوب برنامه شبهای ایران. فرشید رضایی خبرنگار از شهر گوجان با شما صحبت می کنم. حالا که صحبت از شیرین کامی و شیرینی های محلی شد، می خوام یکی از شیرینی های محلی و دوست داشتنی از شهر گوجان را بهتون معرفی کنم. کلوچه شیر که ترکیبی از آرد و شکر و شیر و آب داره با هم مخلوط می کنیم و خمیر نسبتاً سفتی درست میشه. بعد خمیر را به صورت کلوچه های دایره شکلی در میاریم و در مایتابه با روغن حیوانی سرخ میکنیم. این کلوچه خیلی سریع هم آماده میشه. این کلوچه خوشمزه را ما در موقعی که عروسی داریم در کنار هم جمع میشن اونایی که عروسی دارن و این کلوچه خوشمزه را درست میکنن و در عروسی توزیع میشه بین اونایی که در عروسی تشریف آوردن. خیلی خوشحالم که به شهر زیبا و چهار فصل گوجان مروارید چهار ماه سفر کنید تا از نزدیک پذیرای شما مهمانان عزیز باشیم. با تشکر.
خیلی ممنونیم از همراهی گرمتون با شبهای ایران که با قند همراهیتون کام ما را امشب شیرین کردید. خیلی لطف شما بسیار زیاد و فرصت ما کم بود. عذرخواهی میکنم که نشد پیامک های بیشتر بخونیم، تلفن های بیشتری از شما بشنویم و همچنان مراقب حفظ سلامتیتون باشید با رعایت موازین بهداشتی، چون شیرینی زندگی به داشتن سلامتیه. خیلی ممنونیم باز هم از همه شما عزیزان. زندگی باقی است که با عشق باقی است. بیشتر قصه های ما از قصه های خیالی ماست. اگر فرهاد باشی زندگی شیرین می شود. خدا نگهدارتون.
دارال ارشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهنسنه یایان ارک نغمسه قدمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو
AM موجوده 1512 کیلوهرتز FM'de 94.1 MHz.
حسن تو همیشه در فزون باد، رویت همه ساله لاله‌گون باد، اندر سر ما خیال عشقت هر روز که باد در فزون باد. هر سرو که در چمن درآید در خدمت قامتت نگون باد، چشمی که نه فتنه تو باشد چون گوهر عشق غرق خون باد، چشم تو ز بحر دلربایی در گردن سحر ذوفنون باد، هر جا که دلیست در غم تو بی صبر و قرار و بی سکون باد. حسن تو همیشه در فزون باد، رویت همه ساله لاله‌گون باد، اندر سر ما خیال عشقت هر روز که باد در فزون باد. هر سرو که در چمن درآید در خدمت قامتت نگون باد، چشمی که نه فتنه تو باشد چون گوهر عشق غرق خون باد، چشم تو ز بحر دلربایی در گردن سحر ذوفنون باد، هر جا که دلیست در غم تو بی صبر و قرار و بی سکون باد. قد همه دلبران عالم پیش الف قدت چون نون باد، هر دل که ز عشق توست خالی از حلقه وصل تو برون باد. خوش دلرمیز حرمتلی مخاطبلر اردبیل رادیوسونو پخش بایدی نخد محتوزیو رادیو نمادن دا سسمزی اشده ایسونس همراه لوزه خاطیر هموزا متشجی رو برنامه لر از روزه دواملانه همین شبه چدن چطور بشم عنوان برنامه پخش و لوزه لطفاً اشده
کتاب شب با نام و یاد خدا. درود بر شما فریختگان ادب دوست. شبهای گذشته در بازخوانی رمان حضور نوشته یرزی کازینسکی برایتان گفتیم مردی به نام شانس از کودکی در خانه فردی که پیرمرد نامیده می شود بزرگ شده است. او پدرش را نمی شناسد و مادرش هم هنگام تولد او مرده است. وظیفه شانس رسیدگی به باغ بزرگ خانه است. یک روز که پیرمرد می‌میرد، دو وکیل برای بررسی امور مالی خانه به آنجا می‌آیند و از شانس می‌پرسند که چه مدت آنجا کار کرده است. وقتی شانس می‌گوید از بچگی، تعجب می‌کنند چون هیچ مدرکی دال بر حضور او در آن خانه نیست. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می‌سپاریم. رند به طرف شانس آمد و دستی به شانه‌اش زد و گفت خوشحالم که فرصت پیدا کردی رئیس اجرایی مملکت رو ببینی. مرد خوبیه، او عدالت خواهه و به نظرم خیلی بزرگواری کرده که به دیدن من اومده. شانس سرش را به موافقت تکان داد. رند گفت افسوس که ای اینجا نیست، او از دوستداران رئیس جمهوره. او بعدن نظر تو رو درباره رئیس جمهور میخواد بدونه. اگه وقتی که او اومد من خواب بودم، خودت جریان برخورد رو براش تعریف کن. خوشحال میشم که این کارو بکنم. شما هم قربان سالمتر به نظر میایید. رند با ناراحتی توی صندلیش تکان خورد. اینا همش گریمه شانس. گریم. پرستار تمام شب و صبح اینجا بود. ازش خواستم طوری منو بسازه که رئیس جمهور فکر نکنه قرار وسط حرفاش بیفتم و بمیرم. هیچ کس آدم دم مرگ و دوست نداره شانس، چون آدما به ندرت میفهمند که مرگ چیه. میدونم که تو از مرگ نمیترسی و آدمی استثنایی هستی. تو فوق‌العاده تعادل داری و بین بیم و امید این پا و اون پا نمی کنی. تو واقعا مرد آرامش بخشی هستی. مخالفت نکن، من جای پدر تو هستم. خیلی زندگی کردم و خیلی لرزیدم. رنگ رند پریده بود. قرصی برداشت گذاشت توی دهانش. فرو داد و از یک لیوان کمی آب نوشید. تلفن زنگ زد. رند گوشی را برداشت و با صدای لرزانی گفت من و آقای گاردنر آماده ایم. آقای رئیس جمهور رو به کتابخونه هدایت کنید. گوشی را گذاشت. بعد لیوان آب را از روی میز برداشت و آن را پشت سرش روی قفسه کتاب ها گذاشت و گفت آقای رئیس جمهور اینجاست، داره میاد. شانس یادش افتاد که اخیراً رئیس جمهور را در یک برنامه تلویزیونی دیده است. در زیر آفتاب روزی بی ابر رژه نظامی در جریان بود و رئیس جمهور روی سکوی بلندی ایستاده بود. گروهی نظامی دورش را گرفته بودند و رئیس جمهور به هزاران هزار سربازی نگاه میکرد که جلوش رژه میرفتند. لبخندی گذرا چهرهش را شیرین تر کرده بود. رند از صندلیش بلند شد تا از مرد متوسط قامتی که لبخند زنان وارد اتاق میشد استقبال کند. گفت از دیدن شما خوشحالم آقای رئیس جمهور. چقدر لطف کردید که این همه راه رو برای دیدن یه آدم دم مرگ اومدید. رئیس جمهور او را در آغوش گرفت و به طرف صندلی برد و گفت حرف مفت نزن بنیامین، بشین بذار ببینمت. سپس رئیس جمهور روی مبلی نشست و رو به شانس کرد. رند گفت آقای رئیس جمهور، میخوام دوست خوبم آقای شانس گاردنر رو خدمت شما معرفی کنم. سپس توی صندلیش فرو رفت. رئیس جمهور دست دراز کرد و لبخند زد. شانس به خاطر آورد که رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی تمام مدت چشمانش را به تماشاگران دوخته بود. لذا او هم مستقیم به چشمان رئیس جمهور خیره شد. رئیس جمهور به پشتی مبل تکیه داد و گفت: از دیدن شما خوشحالم آقای گارنر. من تعریف شما را زیاد شنیدم. شانس سر در نمی آورد. چطور ممکن بود رئیس جمهور تعریف او را شنیده باشد؟ رئیس جمهور گفت: خواهش میکنم بفرمایید بنشینید آقای گارنر. سپس رو به رند کرد و گفت: دوست من، کشور به تو نیاز داره. من به عنوان رئیس قوه مجریه به تو اجازه ندادم که بازنشست بشی. رند به نرمی گفت: آقای رئیس جمهور، من حاضر به فراموش شدن هستم و از اون مهمتر شکایتی هم ندارم. دنیا از رند جدا میشه و رند از دنیا. معامله منصفانه یه نه؟ به آرامش رسیدن. رئیس جمهور دست تکان داد. حالا دیگه جدی باش بن. درسته که میدونم تو یه فیلسوفی، ولی بالاتر از همه تو یک بازرگان فعال و نیرومندم هستی. پس بیا بحث زندگی بکنیم نه مرگ. مکسی کرد و ادامه داد: این حرفا چیه که میگن نمیخوای امروز در جلسه مؤسسه مالی سخنرانی کنی ها؟ رند گفت: دستور دکتره و من مطیع درد هستم. خب بله، بالاخره این جلسه هم فقط یه جلسه دیگه است و حتی اگه تو جسمن اونجا نباشی در معنا اونجا هستی. مؤسسه تا آخر به عنوان دستپخت تو خواهد موند. سپس دو مرد مشغول گفتگوی طولانی شدند. شانس تقریبا هیچ چیز از حرفای آنها نمی فهمید. گرچه آنها اغلب به اون نگاه می کردند طوری که انگار از او دعوت می کردند در بحث شرکت کند. اما شانس فکر می کرد که آنها عمدن و به دلایلی امنیتی به زبان دیگر حرف می زنند. ناگهان رئیس جمهور شانس را مخاطب قرار داد و گفت: خب شما آقای گاردنر، نظرتون درباره فصل بد وال استریت چیه؟ شانس در خود فرو رفت. احساس کرد که ریشه های افکارش ناگهان از توی خاک نمدارشان بیرون کشیده شده و توی هوای غیر دوستانه نگه داشته شده است. به قالی خیره شد و بالاخره گفت: در باغ رشد فصل خودش رو داره. بهار و تابستون هست، ولی پاییز و زمستون هم وجود داره. بعد دوباره بهار و تابستون میشه. تا زمانی که ریشه ها از جا کنده نشدند، همه چیز روبه راهه و روبه راه هم خواهد موند. چشمایش رو بلند کرد. رند سرش رو تکان میداد و نگاهش میکرد. رئیس جمهور کاملا خوشحال مینمود. گفت: آقای گاردنر، باید اعتراف کنم چیزی که شما الان گفتید یکی از تازه ترین و خوشبینانه ترین حرف هاست. مدت ها بود چنین حرفی نشنیده بودم. بلند شد و صاف ایستاد. پشتش به بخاری دیواری بود. گفت: بسیاری از ما فراموش میکنیم که طبیعت و اجتماع یکی هستند. بله، گرچه ما سعی کردیم خودمون رو از طبیعت جدا کنیم، ولی هنوز جزئی از طبیعت هستیم. مثل طبیعت، سیستم اقتصادی ما به مرور زمان پا بر جا و معقول باقی خواهد موند و ما نباید از تحولات اون وحشت کنیم. لحظه ای مکس کرد و به طرف رند برگشت و گفت: ما همیشه از فصول طبیعت استقبال میکنیم، ولی از فصول اقتصادمون آشفته میشیم. این کار احمقانه است. رو به شانس لبخند زد و گفت: به درک خوب و محکم آقای گاردنر حسودیم میشه و این طور نگاه دقیقاً چیزیه که در کنگره کم داریم. سپس رئیس جمهور به ساعتش نگاه کرد و دستش را بلند کرد تا از برخاستن رند جلوگیری کند. نه نه بن، تو استراحت کن. امیدوارم به زودی تو رو ببینم. وقتی که حالت خوب شد با خانمت به دیدن ما به واشنگتن بیا. و شما آقای گاردنر، شما هم باید به من و خانواده‌ام افتخار بدید و از ما دیدن کنید. حتماً. به امید دیدار در اون روز. رند را در آغوش گرفت، به سرعت با شانس دست داد، راه افتاد و رفت. رند با عجله لیوان آبش را برداشت و یک قرص دیگر قورت داد و روی صندلی افتاد. از شانس پرسید: مرد خوبیه نه؟ بله، ولی توی تلویزیون بلند قدتر به نظر میرسه. راستی، تو خیلی حرفای مهم میزدی شانس، خیلی. و چیزی که گفتی و طوری که اون رو گفتی رئیس جمهور را اون همه خوشحال کرد. تلفن زنگ زد. رند به تلفن جواب داد و بعد به شانس خبر داد که رئیس جمهور و مأموران مخفی رفتند و پرستار برای تزریق آمپول آماده است. شانس را در آغوش گرفت و از او عذرخواهی کرد و رفت. جلسه مجمع سالانه مؤسسه مالی در جوی سرشار از تشنج به دنبال افشای بالا رفتن میزان بیکاری در همان روز افتتاح شد. اعضای هیئت دولت مایل نبودند فاش کنند که رئیس جمهور چه اقداماتی برای مبارزه با رکود بیشتر اقتصادی پیشنهاد خواهد کرد. همه رسانه‌های خبری به حالت آماده باش درآمده بودند. رئیس جمهور در سخنرانیش به مردم اطمینان داد که با وجود آن که تولید تنزل کرده است، اقدامات جدی دولتی صورت نخواهد گرفت. او گفت: یک موقع بهار است، یک موقع تابستان، ولی بدبختان مثل باغ‌ها زمانی هم برای سرما و طوفان اجتناب ناپذیر پاییز و زمستان وجود داره. رئیس جمهور تأکید کرد که تا زمانی که بذرهای طبیعت با استواری در زندگی کشور ریشه دارد، بیشک اقتصاد کشور دوباره رونق خواهد یافت. او در جلسه پرسش و پاسخ فاش کرد که با برخی از محافل برجسته بازرگانی مشورتی چند جانبه کرده است. در همینجا او نسبت به بنیامین رند، رئیس مؤسسه مالی که به علت بیماری نتوانسته بود در جلسه حاضر شود، ادای احترام کرد. او افزود در منزل آقای رند گفتگوی بسیار ثمربخشی با رند و آقای شانس گاردنر درباره اثرات تورم داشته است. در زمینه سخنرانی رئیس جمهور اولین بار اسم شانس گاردنر توجه رسانه‌های خبری را به خود جلب کرد. بعد از ظهر آن روز منشی رند به شانس گفت: آقای تام کورتنی از نیویورک تایمز تلفن کردن. میدونید چند دقیقه با ایشون حرف بزنید؟ فکر میکنم میخواد اطلاعاتی درباره شما به دست بیاره. شانس گفت: باشه، حرف میزنم. منشی تلفن را وصل کرد. کورتنی گفت: ببخشید آقای گاردنر که مزاحمتون شدم. اگر اول با آقای رند حرف نزده بودم مزاحمتون نمیشدم. شانس گفت: ایشون بسیار بیماره. خب بله، بر طریق او اشاره کرد که شما به دلیل شخصیت و جهانبینیتون امکان داره به عضویت هیئت رئیسه در بیایید. در این مورد میخوام ببینم نظرتون چیه؟ شانس لحظه سکوت کرد و گفت: نه، حالا نه. بعد کورتنی پرسید: چون نیویورک تایمز قرار گزارش سخنرانی رئیس جمهور رو چاپ کنه، ما میخوایم تا اونجا که ممکنه دقیق باشه. مایلید درباره ماهیت بحثی که بین شما و آقای رند و رئیس جمهور در گرفت اظهار نظری بکنید؟ خیلی از اون بحث لذت بردم. کورتنی گفت: خب قربان، مثل اینکه رئیس جمهور هم لذت برده. ولی آقای گاردنر، ما در تایمز خیلی دوست داریم که اطلاعاتمون رو درباره شما کامل کنیم. نمیدونم متوجه منظورم هستید یا نه. خنده عصبی کرد و ادامه داد: مثلا اول اینکه چه رابطه‌ای بین شرکت شما و فرست امریکن فاینانشیال کورپوریشن وجود داره. شانس گفت: این رو باید از آقای رند بپرسید. بله البته، ولی چون ایشون مریض هستن با اجازه میخوام از شما بپرسم. شانس ساکت ماند. کورتنی منتظر جواب ماند. شانس گفت: حرف دیگه ای ندارم که بزنم، و گوشی رو گذاشت. کورتنی به صندلیش تکیه داد. اخم کرده بود. دیر شده بود. کارمندهایش را احضار کرد و وقتی وارد شدن گفت: بسیار خوب آقایون، از سخنرانی و دیدار رئیس جمهور از نیویورک شروع میکنیم. من با رند حرف زدم. شانس گاردنر، مردی که رئیس جمهور از اون نام برده، یک بازرگانه، ظاهراً سرمایه گذاره و به قول رند یک کاندیدای قوی برای جاهای خالی در هیئت رئیسه فرست امریکن فاینانشیال کورپوریشنه. من با گاردنر حرف زدم. او بسیار کم حرف و واقع‌گراست. به هر حال ما وقت کافی برای جمع‌آوری همه اطلاعات درباره گاردنر را نداریم. پس همون همکاری آینده‌اش با رند و توصیه‌اش را به رئیس جمهور و غیره بزرگ می‌کنیم. شانس در اتاقش تلویزیون نگاه میکرد. سخنرانی رئیس جمهور از چند کانال پخش میشد. شانس نهارش را در اتاقش خورد. تلویزیون تماشا کرد و درست وقتی که میخواست بخوابد، منشی رند تلفن کرد و با هیجان گفت: مجریای برنامه تلویزیونی امشب همین الان تلفن کردن. اونا میخوان که شما امشب تو برنامهشون شرکت کنید. از اینکه دیر به شما خبر دادن عذرخواهی کردن. ولی اونا همین حالا فهمیدن که معاون رئیس جمهور قادر نیست در برنامه شرکت کنه تا درباره سخنان رئیس جمهور بحث کنه. آقای رندم که مریضه، اونا پیشنهاد کردن که شما در برنامه شرکت کنید. شانس نمیتوانست تصور کند که ظاهر شدن در تلویزیون مستلزم چه چیزی است. میخواست ببیند که خودش به قدر ابعاد صفحه تلویزیون کوچک شده است. میخواست یک تصویر شود و توی تلویزیون جا بگیرد. پس گفت موافقم. چیکار باید بکنم؟ منشی خوشحال گفت قربان شما نباید کاری بکنید. تهیه کننده برنامه در وقتش دنبال شما میاد تا شما رو به اونجا ببره. برنامه زنده پخش میشه و شما باید نیم ساعت قبل از شروع برنامه اونجا باشید. شما در این برنامه مهمان اصلی هستید. همین الان به اونا تلفن میکنم. از اینکه قبول کردید خوشحال خواهند شد. شانس تلویزیون رو روشن کرد. نمیدانست که آدم قبل از ظاهر شدن در صفحه تلویزیون عوض میشود یا بعد. آیا او برای همیشه عوض خواهد شد یا فقط در مدتی که در تلویزیون ظاهر میشود؟ بعد از پایان برنامه کدام قسمت از وجودش آنجا خواهد ماند؟ آیا بعد از آن دو تا شانس وجود خواهد داشت؟ یکی شانسی که تلویزیون تماشا می کند و دیگری شانسی که در آن ظاهر می شود. آن روز عصر تهیه کننده برنامه امشب به دیدنش آمد. مرد کوتاه‌قدی بود با لباسی تیره. توضیح داد که سخنرانی رئیس جمهور علاقه مردم را نسبت به موقعیت اقتصادی کشور بالا برده است. خیلی متشکر خواهیم شد اگر به بینندگان ما بگویید که دقیقاً در وضعیت اقتصادی کشور چه می‌گذرد. شخصی مثل شما که این همه با رئیس جمهور صمیمی هستید، مناسب‌ترین فرد برای توضیح دادن وضعیت کشور هستید. در برنامه می‌توانید هر قدر که دلتان خواست رک و سری باشید. میزبان برنامه در مدتی که شما مشغول گفتگو هستید حرفتان را قطع نخواهد کرد. ولی اگر بخواهد چیزی بگوید انگشت سبابه چپش را میگذارد روی ابروی چپ و معنی این کار این است که او میخواهد از شما پرسش جدیدی بپرسد یا روی حرفی که زده این تأکید کند. شانس گفت میفهمم. بسیار خوب قربان. اگر حاضرید میتونیم بریم. گریمور ما باید دستکاری جزئی روی صورت شما بکنه. توی اتومبیل گنده‌ای که شبکه تلویزیونی فرستاده بود دو تلویزیون کوچک بود. همانطور که در خیابان میراندند شانس پرسید میشود یکی از تلویزیون‌ها را روشن کرد؟ سپس در سکوت به تلویزیون نگاه کرد. داخل استودیو شبیه همه استودیوهای تلویزیونی بود که شانس دیده بود. به سرعت به داخل دفتر مجاور راهنمایی شد. میزبان برنامه پیدایش شد. شانس فوراً او را شناخت. وقتی میزبان پشت سر هم حرف میزد شانس در این فکر بود که بعد چه اتفاقی قرار است بیفتد و دقیقاً چه وقت برنامه تلویزیونی او شروع خواهد شد. گریمور وارد شد و شانس را روبروی یک آینه نشاند و صورت او را با گردی قهوه‌ای پوشاند. سپس پرسید شما تو تلویزیون خیلی ظاهر شدین؟ شانس گفت خیر، ولی همیشه تلویزیون تماشا می‌کنم. گریمور و تهیه کننده در نهایت ادب خندیدند. کار که تمام شد شانس در اتاق مجاور منتظر ماند. گوشه اتاق یک تلویزیون بزرگ گذاشته بودند. شانس میزبان برنامه را دید که ظاهر شد و برنامه را معرفی کرد. حضار کف زدند. میزبان خندید. دوربین‌های بزرگ به آرامی دور صحنه می‌چرخیدند. موزیک پخش شد و یک دفعه رهبر ارکستر لبخند زنان روی پرده ظاهر شد. سپس تهیه کننده وارد شد و اشاره کرد که شانس دنبالش برود. از در وارد شدند و از کنار پرده کلوفتی گذشتند. شانس صدای میزبان را شنید که اسم او را میبرد. بعد وقتی که تهیه کننده عقب کشید شانس خودش را زیر نور خیره کننده یافت. در برابرش تماشاگران را دید. برخلاف تلویزیون خودش نمیتوانست صورت تک تک آدمها را توی جمعیت از هم تشخیص دهد. سه دوربین بزرگ روی صحنه کوچک مربع شکل کار گذاشته شده بود. سمت راست صحنه میزبان برنامه پشت میزی چرمی نشسته بود. به شانس چشمک زد. با غرور بلند شد و او را معرفی کرد. تماشاگران محکم کف زدند. شانس از چیزی تقلید میکرد که بارها و بارها در تلویزیون دیده بود. به طرف صندلی خالی رفت و نشست. میزبان هم نشست. دوربین ها در سکوت دوربر آنها حرکت میکردند. میزبان از بالای میز به طرف شانس خم شد. شانس که در برابر دوربین ها و جمعیت قرار داشت و حالا در زمینه استودیو به زحمت دیده می شد خودش را به قضا و قدر سپرد. مغزش از فکر خالی شده بود